السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا نبي الرحمة أبا القاسم محمد وآله آله. سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز و تشکر میکنم که بنده را به این جمع محترم دعوت کردن. البته عنوانی که دوستان از بنده خواستن با چیزی که برادرمون فرمودن متفاوته. بحثی که از بنده خواسته بودن راجع به هویت ملی مذهبی ایرانی اسلامی، هویت انقلابی و ارتباطش با دیپلماسی است، ولی در این حال به احترام ایشون که این نکته رو فرمودن من فقط یه نکته عرض بکنم، چون من متخصص جنگ نرم و اینا نیستم، من جنگ سخت فقط بلدم. عرض شد که ولی در این حال این نکته رو عرض بکنم، چون اتفاقا امروز همین نوع مبارزه و نبردی که ایشون اشاره فرمودن تقدم پیدا کرده، بعد از اینکه در دهه اول جنگ سخت به اشکال مختلف، تروریسم، جنگ داخلی، اشغالگری، هجوم از بیرون، اینا همه امتحان شد و شکست خورد، به خصوص توی دو دهه اخیر و الان از جمله این شیوه داره تجربه میشه، زمینه که شیوه اول منتفی نشده. من در رابطه فقط یه نکته عرض بکنم و بعد وارد بحث خودمون بشیم، و اینکه یک دنیای مجازی به موازات دنیای واقعی ایجاد شده که بعضی ها نه فقط تو خارج بلکه تو داخلم مستقرق در این دنیای مجازی هن، واقعیت رو با توهم اشتباه میگیرن. در دنیای اینترنت و ماهواره تا الان انقلاب ما باید 7 کفن پوسونده باشه، اینجوری که یعنی کسایی که تو واقعیت تو بیرون تو کوچه و خیابون تو مردم نیستن، توی بعضی محلات شمال شهر زندگی میکنن و پای ماهواره ها نشستن، روزی 3-4 ساعت هم پای اینترنتن، تو تصور اینا الان انقلاب و امام تا حالا 200-300 بار نابود شده. این ادبیاتی که الان توی سایت های اینترنتی گروه های مختلف خارج کشور اینا شما میبینید، حالا اونایی که همسن نماین یادشون از دهه اول، اونایی که جوانترن برن مراجعه بکنن. تو دهه اول ما همین ادبیات‌ها رو 100 برابر قلیزتر داشتیم. اون هفته های اول بعد از انقلاب، هفته های اول جنگ، هفته های اول تو دهه 60، هر روز بنا بود که انقلاب سقوط کنه. یادتون هست اون موقع اعلام می‌کردن از فردا میایم سر تیرای چراغ برق تو کوچه ها و خیابونا اینا رو دار می‌زنیم، مراجعه به امام و انقلاب. اینا که کف خیابون تو جامعه، خب مردم رو میبینن، مردم این مردم میبینن که تو 9 دی آمدن، تو 22 بهمن آمدن، مردم مردمیان که بدون اینا جمهوری اسلامی تو سرپا نیست. این مردم اگه نبودن تا به حال انقلاب 100 بار شکست خورده بود. اینایی که جلوی سفارت خونه ها میان اینا، خب تو یکی دو دهه هم دیگه مایوس و منزوی شده بودن، رفته بودن به حاشیه، دوباره با اتفاقات پارسال یک کمی سر حال اومدن و دچار توهم شدن و میان. حالا بعضی از شما که میرید اونجا با خانواده‌هاتون، مثلا فردا 4 نفر میان جلوی یک سفارت، 10 نفر، 12 نفر، 100 نفر، کل اینا در کل دنیا همشون رو هم دیگه 4-5000 نیستن، مطابق با پوشش رسانه‌ای. اینا یه مشتشون خانواده‌های وابسته به رژیم قبلن که خب اینجا مشغول بخور بخور بودن، منافعشون به باد رفته، همشون بیچاره‌ها آواره شدن رفتن دیگه. اگه اونا نیان که چی بیاد؟ یک مشت جریانای منافق و توده‌ای و مارکسیست و فدایی و اینا هم که خب اینا دهه اول وارد جنگ قدرت با امام و انقلاب شدن، با ضرب و زور ترور و با ترور حدود 15,000 نفر تو کوچه خیابون و بمب‌گذاری و جنگ داخلی و تجزیه کشور و همکاری بعد با صدام و اینا می‌خواستن قدرت رو به دست بگیرن، نتونستن، باختن، وارد جنگ قدرت شدن، شکست خوردن، در رفتن. هر 5 نفرشون هم 5 بار انشعاب کردن از هم. سازمان چریکای فدایی یادتونه یک سازمان بود، الان 6 تا سازمان فداییان داریم. منافقین همینطور، گروه های جبهه ملی همینطور، گروه سلطنت طلبان همینطور، جمهوری خواه فلان، هر کدوم هم هی با هم از هم جدا میشن، غر میکنن با هم دیگه، فردا یک گروه دیگه همو آدم اسم جدید میذاره. بعضی از اینا 6 تا 7 تا گروه توی 20 سال تشکیل دادن، یعنی پشتشون می نیست 4 نفرن، 7 تا گروه و سازمان دارن. مجموع اینا 4-5 هزار نفرن که با همین حوادث پارسال هم کمی جون گرفتن، امید گرفتن، آمدن. ولی او جنبش ضد جنبش، انقلاب ضد انقلابه که بخواد با پیام اوباما که باز دیدید همین 3-4 روز پیش پیام داد که مردم سالگرد انتخابات بیان تو خیابونو، کلینتون پیام داد دوباره با نخست وزیر اسرائیل گفت امیدواریم چی بشه. این دیگه انقلاب، انقلابی که پیامبرانش رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر اسرائیل و اتحادیه اروپا. این دنیای مجازی که تو ماهواره و اینترنت و بعد میرید خارج کشور تو محیط و اینا قرار میگیره، آدم مواظب باید باشه. آدم این دنیای مجازی توهم یه مرتبه تو ذهنش جای دنیای واقعی رو نگه. دنیای واقعی همین مردمی هم که توی کوچه خیابون هم، مردمی که تو نهده آمدن، 22 بهمن آمدن، قبلش تو جنگ بودن، تو انقلاب بودن، تو انتخابات پارسال هم به افراد مختلف رأی دادند تو همین تهران و جاهای دیگه، و افراد مختلف رأی دادن. ولی وقتی که دیدن حساب کتابا از رقابت‌های درون نظام خارج شد، تبدیل شد به دعوای انقلاب و ضد انقلاب، اسلام و ضد اسلام، رهبری و ضد رهبری، حسابشون رو جدا کردن. همینا اومدن تو راهپیمایی 22 بهمن. این مردم واقعیان، مردمی که بدون اینا جمهوری اسلامی تا به حال باید 100 بار سقوط می‌کرد. بدون این مردم سقوط می‌کنه، چون مردم هستن سرپاست. این یک نکته مواظبه. جنگ نرم در درجه اول جنگ رسانه‌ایه تو دنیای مجازیه، یعنی کار رو ذهن و افکار عمومیه. کاری کنه که برنده خودشو بازنده احساس کنه و بازنده برنده. کاری کنه که جبهه حق خودشو باطل فرض کنه و باطل جای حق رو بگیره. اصلا جنگ نرم هدفش اینه. این از این قضیه. اما بحثی که ما قرار بود خدمتتون باشیم، بحث دیپلمات مسلمان ایرانی است که به نمایندگی از یک انقلاب میره بیرون. عرض شود که ما توی 2-3 دهه دست کم 2 تا تصور از دیپلمات ایرانی، دیپلمات جمهوری اسلامی داشتیم، یا بگیم 3 تا تصور. یک تصور، تصور خام انقلابی که برای دیپلمات، از دیپلمات منهای دیپلماسی براش نقش تعریف کنه. یعنی فکر کنه دیپلمات چون از طرف یه انقلاب میره، بدون توجه به روابط بین الملل و عقلانیت سیاسی و ضوابط دیپلماسی، این فقط باید بره شعار بده. یه تصور خام از یک دیپلمات انقلابی. بعضیا با این تصور بودن رفتن، خب ساده لوحی، ندیدن روابط، نفهمیدن معادله ها، اینکه چی بگی چی میشه، چی کار کنی بعد چی کار میشه، هزینه و فایده عقلانی نکردن. یا اینکه بگی آقا ما اصلا روابط بین الملل و دیپلماتیک اصلا نمیخوایم. خب این قاعدتا دیپلماسی نیست دیگه، نیازی نیست آدم دیپلمات باشه و دیپلماسی داشته باشه. این میشه یک روابط بین الملل منهای دیپلماسی که قاعدتا معقول نیست. یه دوره زیادی هم این تفکر حاکم نبوده، بر لااقل در وزارت خارجه حاکم نبوده. بیرون البته کسایی به این نگاه داشتن. یک نگاهی که بیشتر بعد تو وزارت خارجه وجود داشته، الان هم حتما طرفدارانی داره، یا حالا یه دورانی به حاشیه میرن یه دورانی به متن آمدن، تصویر دیپلمات جمهوری اسلامی به عنوان دیپلماتی که از طرف یک کشور عادی مثل بقیه کشورها داره میره به یک سفر عادی، دیپلماسی بنای انقلاب. این دیپلمات جمهوری اسلامی دیپلمات شرمنده است، منفعله، شرمنده از اینکه انقلاب شده، شرمنده از شعارهایی که این ملت داده، شرمنده از حرفایی که امام خواهد، امام گفته. که حالا من بخش دوم عرائضم یکمی امام خانی بکنم، ببینیم این امامی که حالا تو خرداد ماه سالگردش هستیم، ببینیم امام و خط امام توی سیاست خارجی و دیپلماسی بین الملل چه ادبیات آتشین انقلابی خانمان براندازی برای استکبار جهانی داره. اصلا اهل شرمندگی دیپلماتیک و اینا مطلقا نیست، اما البته اهل دعوت به عقلانیت در روابط بین الملل هست. یک فکری در جمهوری اسلامی بوده، هنوزم هست، حالا گاهی ضعیف قوی تر بوده، گاهی ضعیف تر شده. از دیپلمات ها خواسته به عنوان یه آدم شرمنده و منفعل برن بیرون. از امام، از انقلاب، از شعارهای انقلاب هیچ وقت هیچ دفاع نکنن، یه فاصله بین خودشون و انقلاب و انقلابیون قرار بدن، بگن ما نماینده رسمی نظام عرفی هستیم، ما ربطی به انقلابیات و انقلابیون و شرعیات و اینا نداریم. اخلاق از دیپلماسی جداست، انقلاب از دیپلماسی جداست. وقتی ازش سوال میکنن راجع به لانه جاسوسی سرشو بندازه پایین شرمنده باشه، راجع به جنگ، راجع به ترورایی که دشمن کرد، راجع به دفاعی که انقلاب از اینا کرد، هر جا که انقلاب طلبکار بوده تو رسانه‌های دشمن شد بشه بدهکار، دیپلمات ما هم سرشو بندازه پایین با شرمندگی یا عبور کنه یا بگه شطور دیدی ندید، یا بگه قبلا حالا ما جوان بودیم یه غلطی کرده، انقلاب یه دوران کودکی و نابالغی داشته، یه غلطایی کردیم تو دهه اول و دوم و اینا، حالا شما ببخشید به بزرگی خودتون و اینا، یا اصلا به ما مربوط نیست، عوض شده و فلان. این از این همه حرفایی که یک زمانی تو وزارت خارجه از این حرفا خیلی می‌زدن، خبراش بیرون میامد، درست جایی که باید سرشون رو بالا بگیرن و افتخار بکنن، با شرمندگی با ذلت بعضیا دعوت میکردن که سر رو پایین بگید، بگید به ما ربطی نداره. امام بحث سلمان رشدی میکرد، بحث نبر تا رفع فتنه میکرد، بحث نابودی صهیونیسم و آزادی قدس رو میکرد. هرچی از این حرفا امام میزد، دیپلماسی حسابش از اینا جدا کنه، به خصوص تو دهه بعد از امام، که آقا حالا یه چیزایی گفته، ایشون به امام یه آخوند، یه روحانی، یه پیرمرد انقلابی یه حرفا رو زده، اینا دیپلماسی ما نیست. اینم یک شق دیپلماسیه، اینم یک گفتمان در دیپلماسیه که طرفدارانی داشته و داره در ایران. شق سوم شقیه که خود امام بنیانگذاریش کرد، یعنی ما عقلانیت و عدالت رو در روابط بین الملل کنار نمیگذاریم، در روابط بین الملل قائل به اصالت صلح و دوستی هستیم، روابط با همه ملت ها و با همه دولت ها رو میخوایم، مطابق بر اساس برابری و عزت متقابل و احترام متقابل، و اینقدر ساده لوح نیستیم که بگیم چیزی به نام استعمار و استکبار و اینا وجود خارجی نداره. دعوا بین دو گروه توسعه یافته و توسعه نیافته است، دعوای مستکبر و مستضعف نیست، اینم نیست. ما وارد یک نبرد جهانی شدیم، ایران یک گاو شیرده بوده، یک کشور جهان مادون جهان سوم، یک کشور جهان چهارمی بوده که تو دنیا ایران رو فقط به نفتش میشناختن، یک گربه ملوسه که آسته برو آسته یا که گربه شاخت نزنه، یه گربه ملوسی که ایرانو به نفتش باید شناخت، همونطور که گاوو به شیرش میشناسن. یه همچی ایرانی یه مرتبه تبدیل شد به یک ببری مهاجم که صدای این مستکبرین رو در منطقه و در جهان به لرزه انداخته. یک کشور دست سوم چهارمی که آمد به سمتی که بیاد تو باشگاه دست اولیا. امروز ایران به وضعی رسید بعد از امام، بعد از انقلاب، که نه تو سیاست منطقه، نه تو اقتصادش، بلکه تو سیاست جهانی امروز میگن که نمیشه بدون محاسبه رو ایران، نمیتونیم هیچ کاری بکنیم، نه مشکل فلسطین، عراق، افغانستان، نه هیچ جا، هیچ مشکل رو نمیتونیم حل کنیم تا ایران نخواد. اینا غیر عادیه که برای تمام قدرت‌های دنیا با هم متحد شدن. الان سر همین قضیه انرژی هسته‌ای شما دیدید همین روسیه و چین و اینا، که خب هیچ کسی رو اینا حساب که نمیکرد، اینا هم طبیعتاً دنبال منافعشونن، ولی دیدید اینا هم قبلا نمی کار کردن، زمان امام هم کار میکردن. قدرت اصلی دست 4-5 تا کشور دنیاست، سیاست بین الملل دست ایناست، نهادهای حقوق بشری دست ایناست، شورای امنیت دست همیناست، سازمان ملل عملاً پشت پرده دست همیناست، سازمان انرژی اتمی دست همیناست، بحث حقوق بشر دست همیناست، رسانه‌های جهانی، ماهواره ها، اینا همه دست همین هاست. میدونید الان بحثی که چند هزار شبکه‌های ماهواره‌ای و روزنامه و مطبوعات تو دنیاست، همه اینا پشت پرده نهایتاً میرسه به حدود 10-12 تا کمپانی. یعنی تکثر ظاهری و استبداد و دیکتاتوری واقعی پشت پرده، همش دست 10-12 تا کمپانیه. تمام افکار عمومی جهان رو اینا دارن شکل میدن، همه اینا هم پشت سرش یکی دو تا شبکه‌ن، اغلبشون صهیونیست، که حالا اینا یک زمان ما میگفتیم، حالا خودشون دیگه دارن آمارشون میدن و رو میکنن. چیزی به نام جهان آزاد، جهان مستقل، جامعه جهانی، اینا همه اسم مستعاره. جامعه جهانی، جهان آزاد، اینا همه اسم مستعاره. اسم مستعاره برای یه هسته قدرتی که همینایی که تو شورای امنیتن، همین 5-6 تا کشورن، گاهی تضاد منافع پیدا میکنن، یه کمی سر به سر هم میذارن، ولی یه لحظه‌ای که احساس خطر میکنن همه با همن. وقت ایران اون گاو شیرده و اون گربه ملوس یه مرتبه شد یه ببری که آمده بیرون و حق خودش رو گرفته، به بقیه ملت‌ها هم داره پیام میده که وایستین، ما وایستادیم، شد، شما هم وایستین. واش صدا رفته تا آفریقا، تا آمریکای لاتین، تا بالکان، تا همه جای دنیا، تا شرق خاور دور، تا خود امروز حتی اقلیت‌های مسلمان تو اروپا و آمریکا احساس هویت و عزت دارن میکنن. قبلا هر کی میرفت اونجا فوری مستحیل میشد، نه فقط اونجا، اینجا مستحیل میشدن. حالا اینا که اونجا رفتن دارن هویت اسلامی انقلابی پیدا میکنن. اینکه حجاب اونجا ممنوع میشه، هر شبت که مسئله انرژی هستی اینجوری با هم توافق میکنن، رسانه ها اینجوری، اوباما پیروز پیام داده که بریزیم تو خیابون، کلینتون و اوباما و نخست وزیر اسرائیل و اینجوری، اینا با هم دیگه کنار هم وایسیدن، دلیل چیه؟ برای که احساس خطره میکنن. اگر از ناحیه انقلاب ما احساس خطر نکنن، این انسجام و اتحاد محال بود به وجود بیاد. کی همه متحد میشن با هم؟ وقتی که همه احساس خطر جدی میکنن. خطر جدی است برای شبکه قدرت و ثروت و سرمایه‌داری جهانی، خطر جدیه. اینو باید توجه داشته باشیم. امام آمد جبهه نبرد مستکبر و مستضعف اسلام و کفر تعریف کرد. اسلام هم تقسیم کرد، اسلام آمریکایی، اسلام انقلابی، اسلام ناب، اسلامی که توجیه استبداد و استعمار و وابستگی است، و اسلامی که منادی انقلاب و شورش و رهایی و آزادی است. اسلام رو هم تقسیم کرد به دو اسلام، گفت فریب ظواهر رو نخورید. جهان رو هم تقسیم کرد به دو قطب مستکبر و مستضعف، در برابر تقسیم بندی دیگری که غرب میکرد برای تغییر دیگران، به این که ما مرکز عالمیم، بقیه حاشیه هم. که الان هم دوباره همون ادبیات رو خواستن تو دهه دوم سوم تو ایران هم حاکم بکنن، تو دیپلماسی ما هم یه تایدودی آمد، الان هم تبلیغ زیاد میشه. و اون اینه که این دو قطبی که امام تعریف کرد، نبرد اسلام و کفر، اسلام و استکبار، نبرد اسلام ناب و اسلام آمریکایی، نبرد مستضعف و مستکبر، یه مرتبه تبدیلش کنیم به که آقا نبردی نیست، حسادت توسعه نیافتگان نسبت به توسعه یافته هاست. بشر قطب بندیش اینجوری نیست که شما میگید استعمارگر و آزادی طلب، استعمارگر و ضد استعمار، این نیست. پس چیه؟ هیچ، آقا جهان توسعه یافته، جهان توسعه نیافته، مرفه فقیر، دموکرات و ایدئولوژیک، غیر دموکرات، اینه تقسیم بندی. طبیعی هم هست که جوامع توسعه نیافته نسبت به جامعه توسعه یافته احساس حسادت میکنه، ها، مثل فقیری که نسبت به همسایه ثروتمندش احساس نفرت و حسادت میکنه. بنیادگرایی دینی توضیح همین حقارت و نفرته، درست شد؟ تصویری ای که اسمشو گذاشتن فوندامنتالیسم، بنیادگرایی دینی، گفتن پدر بنیادگرایی دینی هم تو عصر جدید امامه و انقلاب ایرانه و به بقیه جاها الهام بخشیده، ای آمده داره میگه دعوای استعمار شده و استعمارگر، مستضعف و مستکبر، اسلام و استکبار. آمده گفتن نه، اینی دعوا اینه بین ملت‌های فقیر عقب مونده جهان سومی توسعه نیافته و بی سواد در برابر جوامع دموکرات صنعتی پیشرفته توسعه یافته. اینا هم بدبختی خودشون رو تقصیر اینا میندازن، حسودن، کینه دارن، کینه گدا به دارا، نادار به دارا. بنیادگرایی دینی توضیح این کینه است، این عقده هاست. روششون هم تروریسمه. ببینید درست چجوری تعریف کردن. اصلا اصل انقلاب ما رو اینجوری توجیه کردن. شما دیدین که توی تئوریایی که راجع به انقلاب دادن، غربیا و تو همین دانشگاه ما هم برابر گفتن و میگن. یه وقت یادم میاد که از سفرا توی یکی از کشورهای نشسته همینجوری داشت، سفرای خود جمهوری اسلامی در اروپا، سال 70 خورده ای بود، قشنگ داشت به من درس میداد که آقا اینجوری قضیه، همینا داش میگفت. چیه؟ آقا شاه داشت کشور رو عقب مونده رو داشت توسعه میداد. انقلاب چرا شد؟ چون سرعت توسعه زیاد بود، این مردم بیشعور بودن، وحشی بودن، سنتی بودن، سرشون گیج خورد، بالا آوردن، انقلاب شد. یعنی مردم ظرفیت توسعه رو نداشتن. آمریکا و شاه داشتن کشور رو تبدیل میکردن به کشور توسعه یافته، این مردم سنتی شعور و ظرفیت توسعه رو نداشتن، عقب مونده بودن، فرهنگش رو نداشتن، ظرفیتش رو نداشتن. چون سرعت توسعه زیاد بود، اینقدر پیشرفت مردم نمیخواستن، اینقدر آمادگی برای پیشرفت نداشتن، انقلاب کردن. مقاومت بنیادگرایانه سنت در برابر مدرنیته شده اسمش انقلاب اسلامی. سنت در برابر مدرنیته مقاومت مذبوحانه کرده، شده بنیادگرایی. روشش هم تروریسم و خشونت و جنگ. این توضیحی که راجع به انقلاب گذاشتن دادن. آکادمیک هم کردن تئوریزه روشنفکری تو دانشگاه ها، اینور تو رسانه ها، همه جوره هنوز هم دارن میگن. مقاومت اینا، کسایی که از هویت حرف میزنن، هویت مذهبی ملی انقلابی حرفا، این مقاومت در برابر توسعه و در برابر جهانی شدن و در برابر عصر ارتباطات، مثل که یک ملت متعصب کور دچار انواع دوگمه ها و جزمیت ها که تو خودش فرو رفته، مثل کرمی که سرش رو تو خاک کرده و این نمیخواد روابط بین الملل آزاد بشه، در برابر علم و صنعت و روابط اجتماعی و دموکراسی و حقوق بشر و اینا دارن مقاومت میکنن، تو خودشون فرو رفتن. این بنیادگرایی مقاومت در برابر مدرنیته، جهانی شدن، توسعه ارتباطات، فلان فلان فلان. خیلی هم من میبینم باور میکنن، همین دارن میخونن، همین دارن میگن سر کلاس ها. اولا کدوم جهانی شدن ارتباطات؟ هیچ وقت در دنیا اینقدر سانسور بر رسانه‌های جهان حاکم نبوده. تکثر ظاهری، صداهای متعدد ظاهری، اما باطن مثل که شما 3 میلیون بلنگو بگذاری، اما همه بلنگوها وصله به یک میکروفونه. رسانه‌های جهانی یه میکروفونه و هزاران بلنگو. بعضی این بلنگوهای متعدد رو میبینن فکر میکنن که آزادی اطلاعات و اطلاع رسانی و عرصه آزاد اطلاع، اینجوری نیست. سانسور کامله. شما در تمام رسانه‌های دنیا یک گزارش بیشتر راجع به فلسطین و اسرائیل نمی‌بینید. یک گزارش بیشتر راجع به ایران، زمانی که ایران و عراق جنگ داشتن، زمان انقلاب، زمان فتح لانه جاسوسی، زمان الان، یک گزارش بیشتر نمی‌بینید. همین اتفاقات پارسال رو برید تو رسانه‌های دنیا ببینید. ظاهرش چند هزار ماهواره اینترنت فلان، همه اینا یه جور گزارش دادن. همه یه جور گزارش دادن، یه متن رو دادن به همه اینا، همه همین متن رو با عبارات مختلف یه متن رو خوندن. اصلا ما چیزی به نام آزادی رسانه‌های جهانی نداریم، یه دیکتاتوری محضه. ما دموکراسی رسانه‌ای در جهان نداریم، دموکراسی سیاسی در جهان نداریم، دموکراسی بین دولت‌ها هم نداریم. خود شورای امنیت و حق وتو یعنی نفی دموکراسی بین دولت‌ها و ملت‌ها. دموکراسی وجود نداره، تساوی آراء ملت‌ها و دولت‌ها تو دنیا وجود نداره. خود همین که تنها کشوری که بمب هسته‌ای تولید و مصرف کرده و تنها کشوری که هنوز داره تهدید میکنه که هر کس جلوی من واسه بمب اتم میزنم، چند ماه پیش اوباما کرد دیگه، تنها کشوری که بمب هسته‌ای تولید و مصرف کرده هنوزم داره تهدید میکنه، این شده پلیس بمب اتم در دنیا. همین خودش نشون میده که جهان چقدر احمقه. دیگه از این احمقانه تر نمیشه سیستم بین الملل که دزد بشه رئیس پلیس، رئیس دزدا بشه رئیس پلیس. این جهان یه جهان احمقانه است. این تصور که دنیا یه سیستم عقلانی ارتباطات دموکراتیک مدرن امروز بر جهان حاکم، بشر مدرن شده، روابط اجتماعی آزاد، برابر، انسانی، حقوق بشری، نه همه خرافه است. هیچ وقت جهان به اندازه امروز دیکتاتور منشانه و احمقانه اداره نشده. اینو بدونید، فقط ابزار پیچیده است. بعضی‌ها فکر می‌کنن محتوا هم پیچیده است. محتوا همون محتوای انسان قارنشینه. او که چماقش بزرگتر بود تو سر بقیه می‌زد. امروز چماق مدرن شده، هدف مدرن نشده، ابزار مدرن شده. اینا همونان هم. یه وقت میگیم که تصور دیپلمات ایرانی اینه که این ایرانم بره بین بقیه کشورها که زیر سایه اینایان بگه آقا ما غلط کردیم، ما مثل یکی از اینا جزو رعایای شما هستیم، شما به ما حمله نکنید، ما رو تحریم نکنید، به ما فوش ندید، ما هم در خدمتیم. فقط حالا از زمان شاه یک کمی بیشتر به ما احترام بگذارید، یک کمی، والا قابل نداره، همه چیز در اختیار شما. این حرفا رو بزن حتما دیگه تنش نخواهید داشت. راست میگه، تنش زدایی بهترین روشش همینه. حرفاتو پس بگیر. بهترین روش تنش زدایی اینه که حرفاتو پس بگیری. بگو آقا غلط کردیم، مرگ بر شاه و مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا و این حرفا، نابودی اسرائیل و اینا همه غلط، چون تنش از تو همین حرفا اومد بیرون. تنش زدایی این حرفاتو پس بگیر، بگو اشتباه کردیم، یه غلطی بود کردن و رفتن و هزینه‌ش هم پرداختن، اشتباهی کردیم. برگردیم سر خط اول. همون مسیری که رژیم شاه ادامه بنداد ما همون از همونجا ادامه بدیم، ما تا به جای سلطنت لیبرال دموکراسی باشه، ولی باطنش همون باشه. و چون مردم مذهبی هن، یک کمی هم ادبیات مذهبی به کار ببریم، حالا فاحش خونه و مشتی فروشی اینا علنی نباشه مثلا، چون مردم مذهبی هن. و الا که دیدید بعضی از اینا میگن آقا چون مذهب اسلام فرهنگ این مردمه، بالاخره باید رعایتش بکنید. یعنی اینو عصر که نمیدونن، به عنوان یه اضطرار میپذیرن، نه اینکه دکترین سیاست خارجی تو بود از اسلام و انقلاب استخراج کنه. اسلام و انقلاب اینا پوشاله، یه مقدار پوشال و دکور صحنه است، همون مسیر قبل و برو با این ادبیات. خب امام که این روش قبول نداشت که. امام گفت اصلا دعوای توسعه یافته توسعه نیافته متمدن و متوحش و فحشی و اینا نیست. مگه ما ضد تمدنیم؟ مگه ما ضد توسعیم؟ اتفاقا بحث ما این که چرا نگذاشتید شما و نمیگذارید با مستبدینی که بر جهان اسلام حاکم کردید و همشون عوامل و دستشان دعای شما هستن، چرا شما جلوی توسعه ما رو گرفتید؟ چرا جلوی پیشرفت علم و صنعت و اقتصاد رو در ایران و کشور اسلامی گرفتید 200 ساله؟ چرا نمیذارید ما بیان جلو؟ چرا همیشه تو سر ما میذارید ما رو عقب میگم؟ اتفاقا ما دنبال توسعه ایم، شما ضد توسعه اید، ضد توسعه مایید. شما به اسم توسعه وابستگی رو بر ملت‌های ما تحمیل کردید، اسمش رو گذاشتید، اسم وابستگی رو گذاشتید توسعه. ما میگیم آقا توسعه واقعی می‌خوایم، نه وابستگی و توسعه پوشالی. و توسعه رو می‌خوایم به شرط استقلال و آزادی و عزت، نه توسعه بدون استقلال. پیشرفت بدون عزت و آزادی، پیشرفت تو انباز ذلت هم ما نمی‌خوایم. و همه اینا رو می‌خوایم به شرط اسلام، نه بدون اسلام. امام گفت ما آزادی بدون اسلام هم نمی‌خوایم، استقلال بدون اسلام هم نمیخوایم، توسعه و پیشرفت و رفاه هم بدون اسلام نمیخوایم، چون اینا همه وسیله است، اسلام هدفه. اینا کجاش بنیادگراییه؟ اینا کجاش ضد توسعه است؟ اینا کجاش ضد دموکراسیه؟ ما ضد دموکراسی یا شما که در تمام کشورهای اسلامی که تحت کنترل شماست در هیچ کدوم از اینا یک دموکراسی واقعی وجود نداره. حتی پاکستان و ترکیه هم که اینقدر پوز میدادن میگفتن نمادهای دموکراسی ترکیه و پاکستان، دیگه همیشه اینا رو میگفتن. اینجا هم تو هر دو تا کشور شما نظامی ها رو گذاشتید بالا سر یک دموکراسی نیمبند که اگه وقتی کنترلش از دستتون خارج شد بزنید تو سرش. حالا ترکیه از دستتون در رفت دیگه، چون انقلاب اسلامی رفت صادر شد و خود کنعان اورن مقام قبلی ترکیه گفت تمام اتفاقاتی که در ترکیه افتاده همش زیر سر انقلاب ایران. گفت وضعیت حجاب که در اروپا اینجوری شد، غربی که میگفت آزادی لباس و آزادی مذهب شعار ماست، امروز حجاب رو کرده جرم و قانون میگذرانه، کنان ابراهیم گفت اینا آثار انقلاب ایرانه. این که در تمام کشورهای اسلامی همه به هم ریختن، اینا همه آثار انقلابه. اینو موشدویان اول انقلاب گفت، گفت زلزله آمده، زلزله ای شد با انقلاب که صداش بعدن در میاد، جهان عوض شد، دیگه به وضع سابق بر نمیگرده. اینا هم اول فهمیدن. برژینسکی گفت ما هیچ کس نمیتونه به ایران حمله کنه. پارسال که صحبت حمله نظامی به ایران بود، گفت هیچ کشوری در دنیا، حتی همه ارتشای غربی با هم متحد بشن، به ایران نمیتونیم حمله کنیم. کاری که با عراق و افغانستان و اینا کردیم با ایران نمیشه کرد، چون ایران دیگه یک کشور نیست، ایران یک ایدئولوژیه و یک جنبش انسانی است از شمال آفریقا تا شرق آسیا. اگه به ایران حمله کنیم جنگی شروع خواهد شد، این عبارت برژینسکیه. جنگی شروع میشه که این جنگ جبهش تو ایران نیست، جبهش از شمال آفریقا تا سواحل مالزی و اندونزی و فیلیپینه و در داخل اروپا و آمریکا اقلیت‌های مسلمان هستن و این جنگ دست کم 20 تا 30 سال طول خواهد کشید. ممکنه بعد از این 20 سال نابود بشه پولاش، اقتصادش و اینا همه تو بمباران ها. اما دیگه بعد از این چیزی به نام امپراتوری ایالات متحده نخواهد بود. آمریکا هم نابود خواهد شد. همون کاری که بر سر شوروی آمد، بر سر آمریکا خواهد آمد. برژینسکی رو گفت اگه آمریکا وارد جنگ با ایران بشه و غرب، این جنگ 20 سال 30 سال طول میکشه و بعد آمریکا هم نابود میشه. خب اینا بعد حرفایی که داره دشمن راجع به انقلاب میزنه. وقتی ما نمیتونیم دیپلمات شرمنده باشیم. ببینید نمونه از بحثی که اینا کردن، میگه آقا انقلاب تکنولوژی اطلاعات و ساختار سرمایه‌داری داره بازسازی میشه، یه شکل تازه‌ای از جامعه شبکه‌ای پیدا شده. وجه بارزش اینه که فعالیت‌های اقتصادی که اهمیت استراتژیک دارن جهانی میشن و دولت ملت، دولت سالاری و ملیت و هویت ملی کلاً داره زائل میشه. از اون طرف مذهبم که خرافه است، مردم مرگ رو میبینن، از مرگ میترسن، معتقد به خدا میشن. منتها تا حالا خدا تو قلب‌های متدینین بنیادگرای دینی که آمده، یعنی امام که آمده، گفته خدا جاش تو قلبا هست، اما فقط تو قلب نیست. حکومت خداوند در قلب‌ها و در بیرون هم حکومت خداوند بر روابط انسانی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی، نه حکومت خدا، نه حکومت شیاطین. میگه که آقا ما این هویت ملی و مذهبی رو باید چی کنم؟ بجه با هویت ملی و مذهبی من این نکته بگم، هویت ایرانی و اسلامی. وقتی بحث هویت میکنیم دو تا وجه افراط و تفریطی داره، باید مراقبی باشیم. وجه افراطی هویت طلبی تعصبه، چه هویت ایرانی چه حتی هویت مذهبی اسلامی. این هویت طلبیه که افراط درش بشه، منطق و اعتدال درش نباشه، دیگه هویت نیست، تعصب میشه. ما تعصب باش مشکل داریم، تعصب چیز خوبی نیست. تعصب از سنخ تکبره، خود برتربینی. وقتی تعصب بود با یه سفر خارج تمام بنیادهای فکری و روحیت به هم میرزه، هویت رو از دست میدی. وقتی تعصب داری، تعصب اینه که الان ملت ایران بهترین ملت دنیاه، روابط ما از نظر اجتماعی، اقتصادی، خانوادگی، آداب اجتماعی، اینا بهترین روابط دنیاست، ها؟ ما دیگه بهترین ملت دنیاییم الان. بقیه ملت ها نه شعور دارن، نه فرهنگ دارن، نه ادب دارن، هیچی ندارن. بعد پا میشی میری یک کشوری، فلان کشور که حالا وضعیت مناسبات اجتماعیشو اینا میبینی، ترافیکش بهتر راحت میکنن، آداب اجتماعیش میبینی فلان جا بهتر از ماست، یه جایی میبینی رژیم غذایی مردم، تغذیهشون، لباسشون اینا، بعد به خودت میگی ما تصور ما که ما بهترین ملت دنیاییم این چی شد؟ خب این تصورت غلط بود. کی گفته بود که ما بهترین ملت دنیاییم؟ کی گفته بود که ما ملت بدون ضعفیم؟ صحبت از اسلام گاهی قاطی میشه با صحبت از خودمون. ما داریم میگیم راجع به اسلام حرف میزنی، ما فکر میکنیم راجع به خودمون داریم حرف میزنیم. میگی وقتی میگه آقا الاسلام یعلو ولا یعلو علی، مکتبی است که برترین مکتبه و بالاتر از اون نیست، و حقیقتا همینطوره. در همه مواردش بیان بحث بکنیم، دفاع بکنیم، روشن بکنیم که چرا برترین مکتبه. و بعضی فکر میکنن چون او برترین مکتبه پس ما بهترین، امی الان بالفعل ما بهترین مردم دنیاییم. دیدم من بعضی دوستان که حالا دفعه اول رفتن خارج، مثلا طرف از شهرستانی آمده و فلان، با یک تصور دیگه رفته یه مرتبه جای دیگه، میینه اینجا که هم ترافیکشون از طرز رانندگی مردمشون، طرز حرف زدنشون، آداب رعایت آدابشون، فلان جا رفتم اونجا جنسی میخرم میبینم گرون، اونجا میبینم اینا اینجا دروغ نگفت، تو شهر خود من دروغ میگه، او مغازه‌دار سر کوچه‌مون به من این دروغ نگفت، نمیدونم بیمش اینجوری، روابط اجتماعی اینجوری. پس یه مرتبه تمام این ذهنیات به هم میریزه، نکنه اصلش دروغه، نکنه اصلش غلطه، این اشتباهه. اون چیزی که تو ذهن تو بود هویت اسلامی ملی نبود، تعصب بود. کسی نباید فکر کنه که ما الان از همه جهات یک ملت بی ای بی جامعه بی، نه آقا، یه جامعه دست چهارم پنجمی بودیم، به سرعت داریم میریم بالا به سمت که بشیم بریم تو باشگاه دست اولیا، با حفظ ایدئولوژی انقلابی اسلامی. خود ما در حال تکاملیم، نه که الان کاملیم، ما در حال تکاملیم. باید سعی کنیم این مسیر تکاملی معکوس نشه، اشتباهات و ضعف‌ها و اشکالات خودمون رو باید ببینیم و حل کنیم. در بعضی ملت‌ها یه چیزی هست از ما بهتره، در بعضی ملت‌ها ضعیف‌تر از ما، بعضی ملت‌ها قوی‌ترن. هر ملتی به شما برید تو کشور می‌بینید یه چیزایی تو اون جامعه هست از جامعه ما بهتره، یه چیزایی هست بدتره، یه جایی جامعه ما نقاط قوت داره، یکی اونا نقاط ضعف داره. دیدن این نقاط قوت و ضعف‌ها مهمه، ندیدنش تعصبه، اما دیدنش با هویت ملی و اسلامی تو هم باید باشه. هویت اسلامی هم ما فکر می‌کنیم چون مسلمان ما یکم ریش و چادر و اینا داریم و نماز می‌خونیم، فکر می‌کنیم ما اسلامو می‌شناسیم. بعد میری یه جایی چهار تا سوال و چهار تا مطلب اینا گیر می‌کنی، می‌بینی همه چی رفت به هوا. واقعاً ما محتاجیم به مطالعات اسلامی مستمر و پیگیر. آثار متفکران اسلامی رو باید بخونیم، نگاه اسلام به مسائل رو باید بخونیم، از جمله به روابط بین الملل، و باید تغذیه بشیم. ما حالا اینجا آداب رسوم دیپلماتیک رو به شما مثلا یاد بدن خوبه اونم، ولی از اون واجبتر اینه. به نظر من این خیلی مهمه. حالا رفتی یه وقت تو یک سفارتخونه، تو یک جایی سمینار بود کشور خارج، بعد سفیر اونجا لطف کردن، دعوت کردن ما، رفتیم سر میز شام و اینا. بعد ما خب دهاتیم، همونجا فکر کردیم یک چیزی که میارن همونجا باید شروع کنه به خوردن دیگه. دیدیم نه، اینا آداب رسوم داره. او میاد سه نفر اونجا واسدن، او باید بیاد از این ور، بعد از این ور نمیزنه، دور میزنه از این ور باید بذاره جلو غذا رو. دیدیم خیلی قضایا پیچیده، ما اصلا حالمون نیست حرفا. این آداب و رسوم قضا خوردن و وایستدن و سلام علیک و خداحافظی اینا خب خوبه، ولی اینا مطالب دست 14 و 15 همه. اصل مطلب یه چیز دیگه است. با مفاهیم اسلامی، با مفاهیم انقلابی آشنا شدن، شخصیت انقلابی و ملی اسلامی پیدا کردن، هویت داشتن بدون تعصب، آگاهی، قدرت روحی، قدرت روحی. آقا امام که قدرت جسمی نداشت، پیر مرد به نظرم یه مش میزدی به امام میفتاد. قدرت روحیش اینقدر بود که تمام ملت ها امروز به روح امام تکیه دادن. شما خودتون اونایی که جبهه بودید یادتونه دیگه، زمان جنگ، زمان انقلاب، من یه وقتی به بچه ها گفتم تو عملیات خیبر شرق دژه داشتیم میجنگیدیم، یه بچه دهاتی دیدم پشت لباس بسیجیش نوشته انقلاب پشت مرزها منتظر ویزای دولتها نمیماند. آخه این روح به این عظمت تو پوسته یه بچه 16-17 ساله داری از کجا آمده؟ این قدرت اینجا داره تو شرق دجله داره میجنگه با کلاش که بچه ها میگفتن کلاشینکوف نیست، کلاخ کش کنه، اصله نبود، با دست خالی واقعا بچه ها میجنگیدن. با تو خیبر صحنه پیش آمد که جنگ تانک به تن شد، جنگ تن به تانک شد. شهید موسوی معلمی بود از روستاهای نیشابور یا سبزوار، مهمات بچه ها تموم شده بود، وسط تانگا گیر کرده بودشون کنار تانک عراقی، دیگه نه نارنجک داشت نه سلاح، با مشت میکوبید روی تانک عراقی و تکبیر میگفت، با مشت میزد روی تانک به عراقی هم میگفت بیا بیرون. خب این قدرت از کجا آمده؟ از همون نماز شب قبلش که قبر کنده بودن، بچه ها تو قبر میرفتن نماز شب میخوندن و تا صبح گریه میکردن. این روح امام آمده بود، روح اسلام، روح انبیا. یه جمله من چند بار گفتم بذارین برای شما بگم، چون واقعا یه وقتی که آدم احساس تنهایی میکنه این جمله یادش بیاد میفهمه چقدر قدرت پشتشه. عملیات بدر سال 63 ما قواس بودیم، بچه های قواس آماده شدن لباس بپوشن وارد بلم بشیم بریم تو آب، باید 30 ساعت با بلم لای این نیزارای حلول حویزه پارو میزدیم و گونی هایم داده بودن که تا هلیکوپترهای گشت میامد میزدیم بچه ها لای نیان، نیان رو میشکستیم رو خودمون، گونی ها رو میکشیدن رو که از بالا هلیکوپتر نفهمه که این پایین بچه ها دارن میان جلو. روز حتی ما شب آمدیم، ولی خب یه روز کامل هم تو راه بودیم. 30 ساعت بچه ها پارو زدن توی بلما، دو نفر پارو میزدن، دو نفر مشغول یا استراحت میکردن یا قرآن میخوندن، باز جا به جا میشدن با هم تا رسیدیم به خط دشمن. و بعد بچه ها درگیر شدن و خط شکستن و 3 روز زیر بمباران شیمیایی بچه ها، درست 72 ساعت منطقه بمباران شیمیایی میشد و پشت خاکریز خوابیده بودیم. روز اول خاکریزی نبود اصلا. من روز اول یادمه که شرق دجله تو بدر ما روز زمین دراز کشیده بودیم زیر آفتاب، روز اولی که خط شب شکست، صبح تا شب درست زیر آفتاب بدون خاکریز روی زمین ما فقط خوابیده بودیم بچه ها با RPG. تانک ها می آمدن جلو پاتک، وقتی نزدیک می آمدن بچه ها بلند می شدن می دادن می خوابیدن، خاکریزی نبود. بعد دستیم پشت یک جاده ای، اینجوری بچه ها جنگیدن با دست خالی که اینقدر خسته بودن. روز سوم، شب سوم، روز سوم من یادمه که دشمن که می آمد هم بمباران شیمیایی هم هلیکوپتر می زد، توپخانه ها می زدن، تانک ها آمده بودن، این بغلی افتاده بود می زدن بلندشو بزن، آمدن بلندشو بزن، رسیدن. اینقدر خسته بود میگفت که وقتی تانگا به 50 متر رسیدن منو بیدار کن. این جمله شو یادم میاد با لگد میزدن بهش، میگفتن بلند شو، آمدن الان میگیرن، آمدن بالا خاکریز. میگفت تانگاشون به 50 متر رسیدن منو بیدار کن. این با اینقدر حالته. وقتی میخواستیم بریم یه جمله گفت یکی از بچه‌ها که شهید شد، مسئول محور ما بود، اهل روستاهای خراسان، یه آدمی که حالا بگید آکادمیک دانشگاه و جنه بسیار، ولی روحش روح حکمت الهی، رضوان الله علیه. قبل از عملیات ما لباس تجهیزات رو پوشیده بودیم، آماده بودیم دیگه بچه ها خداحافظی کنن و که دیگه میگفتن هر کی شهید شد شفاعت کنه و فلان، اینا آماده شدن برن سوار بلما بریم. ایشون گفتش که یک کلمه باهاتون حرف دارم. نشست، اولا بعد از ظهرش به بچه‌ها گفتن، نشسته بود 2 ساعت 3 ساعت رو زمین، ما تو چادر بودیم ایشون بیرون. و قرآن میخوند. وقتی که بلند شد رفت، من با یکی از بچه‌ها که اونم شهید شد، شهید ابراهیم، میرفتیم بالا اونجا، دیدیم این زمین جلوش گل شده از بس گریه کرده. و بعد موقعی که خواستیم بریم تو آب، ایشون بچه‌ها رو قطار کرد و آخرین صحبت رو بکنه، گفت من نه سخنرانی بلدم ولی یک کلمه میخوام به شما بگم. حالا این جمله رو گوش کن، این جمله باور کن انگار داره به ما و شما میگه. الان گفت دارین سوار بلما میشید میرید، معلوم نیست که هیچ کدومتون برگردید. ما هیچ کدوم، خود ایشون تو همون عملیات شهید شد. گفت هیچ کدوم از شما معلوم نیست برگردید، ولی من یک کلمه به شما میگم. تمام این خلقت آسمان ها و زمین برای تربیت انسانه، انسان کامل، انسان صالح. همه انبیا برای این آمدن. حالا همه انبیا اند و اسلام پیغمبر ما تو این دور اسلام است و انقلاب. الان سرنوشت انقلاب است و جنگ، جنگ است و این عملیات، این عملیات است و امشب، امشب است و شما. اگه زیباتر دیگه نمیشد حرف زد. پیوند زد ایش کاری که ما اون شب می‌خواستیم بکنیم، پیوند زد با فلسفه آفرینش و با همه انبیا. بعدم گفتی که برید ببینیم چه می‌کنه. هر کی می‌خواد نیاد، نیاد ببینید امشب هر کی بیاد بر نمی‌گرده. که بچه‌ها با گریه شوق سوار بلما شدن و رفتن. حرکت کردیم. وقتی وارد بلما شدیم به شهید ابراهیمی که دوست ما بود، طلبه‌ای بود شهید شد، گفتم رضا عباس، حاجی طاهری یه جوری حرف زد که این بلما که الان ما داریم میریم، من احساس میکنم الان تو این بلم حضرت ابراهیم و حضرت عیسیه، تو اون بلم حضرت نوحه، تو اون بلم سید الشهدایه، تو اون بلم که تو اون بلم مقداد و سلمان و بلال و همه شهدای تاریخ، اولیا و صالحین، همه داریم با هم میریم جلو. الان دیگه اصلا احساس تنهایی نمیکنه. واقعا این احساس بود که اینا نگردش بلا کدوم توپ و تانک و اسلحه و رسانه، هیچی نداشتیم، الان هم هیچی نداریم. ما میفهمیم یه دست دیگه است، اونم به خاطر ما و شما نیست، به احترام این مادرایی که 4 تا 5 تا بچه دادن، به احترام همین شهید حاجی طاهریه. خدا احترام اینا رو نگه میداره. ما سر سفره اینا نشستیم، ما داریم نون اونا رو میخوریم، ما کاری نیستیم. هر کسی فکر کنه وزارت خارجه تا حالا تونسته آبروی جمهوری اسلامی تو دنیا حفظ کنه، اشتباه بزرگیه. جلو نمیخواد ببره، عقب نبره. همینطور که اطلاع، مسائل اطلاعات و امنیت ما هم همینطوره. خدا بود و مردم. اتفاقاتی که توی 30 سال افتاده تمام رژیمای دنیا رو یه جا ساقط میکرد. اتفاقاتی که توی 30 سال گذشته افتاد، ترورها، انفجارها، محاصره های اقتصادی، تحریمها، جنگها، مگه بچه‌بازی بوده؟ همین کاری که پارسال تو ایران شد، خود غربی ها گفتن ما یقین داشتیم دیگه سقوط میکنه یا جنگ داخلی میشه. خب اینا چجوری از سر داره میگذره؟ مسئله خلوص یه مشت مردم معتقد پابرهنه فداکار که بین این ملت هستن و اونایی که اهل نفسن، اهل صدقن، و مسئله ولایت و رهبری صالح و درست، اینا نگردشته، اینا حفظ کرده. ما حالا من هر زمین، هر وقت هر کس هر جا نیست، هر کارو میکنه، خودش توی یکی از اون بلما تصور کنه. یعنی الان شما که هر کدوم میرید سراغ یک کشوری، ها؟ شما فکر کنید الان شب عملیات بدره توی یکی از اون بلما نشستید داری میری. اینجوری باید بریم جلو. ما شرمنده که ما طلبکاریم از همه عالم، ما با هیچ کس بدهکار نیستیم، ما از همه عالم طلبکاریم. دیپلمات بدهکار و شرمنده دیپلمات این انقلاب نیست. دیپلمات این انقلاب طلبکار، البته متعصب نه، متعصب و متکبر و یک بعدی و نفی دیگران و اینا نه، معتدل، عقلانیت، اعتدال، اخلاق، انسانیت، اصالت صلح، اصالت رابطه، اصالت عقل، همه اینا درست، اصالت اخلاق. اما عزت، قدرت انقلابی، روح هجومی بدون انفعال و شرمندگی، دفاع محکم از همه ارزش‌ها، اینا مهمه. این اتهاماتی که بنیادگرایی دینی و اسلامی و امام و که بله اسلام غیر از بنیادگرایی اسلامیه، اسلام سیاسی رو امام آمد درست کرد تو دنیا، ولی اسلام یک دین بی تفاوت نسبت به ظلم و عدل و ایناست و جاش تو قلب فقط مردم است و فلان و اینا، کاری به روابط اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و نفت و جنگ و صلح و اشغالگر و اینا نداره. امام آمده اسلام رو اینجوری کرد، تغییر ماهیت داده. خب اصلا اسلام راجع به روابط بین الملل چیه نگاهش؟ اراجی که کردیم، اصالت صلح، اصالت رابطه، اصالت برادری، اینا شعارهای دموکراتیک و حقوق بشر اینا نیست، اینا عین متن قرآنه، اینا عین متن قرآنه. تو قرآن دو چهره از سیاست روابط بین الملل ما داریم، یک چهره چهره احترام به روابط دیگران، رعایت پیمانهایی که با دیگران بستید، رعایت حقوقشون ولو غیر مسلمان باشن، دعوت به صلح، دعوت به اشتراکات، وحدت بشری، وحدت جهانی، وحدت با همه ادیان، این یه چهره از روابط بین الملل در قرآن. در کنارش هم یه چهره دیگه داریم، صحبت از قتال و جهاد و شهادت. اسلام دو تا چهره داره در روابط بین الملل. چهره اول در برابر کل بشریت، ما با کل دولت ها، ملت ها و بشریت ولو غیر مسلمان، او چهره روابط ما اصل، او چهره اولیست که قرآن میگه که حالا چند تشو عرض میکنم. چهره دوم برای مستکبرینه که امروز نمادش آمریکای، انگلیس، اسرائیل. این چهره دوم مال ایناست، چهره قتال و جهاد و نبرد تا شهادت. هر دو چهره روابط بین الملل باید مورد نظر باشه، هم تولا هم تبری، دوستی با همه جهان، دشمنی با دشمنان اسلام و مسلمین. حالا اینا رو دوستان بیدن، من بر جهت یادآوری عرض میکنم که این ترسیمی که آقا بنیادگرایی دینی، این روح اسلام سیاسی که امام آورده، مبناش بر نفرت از دیگران، خشونت، جنگ طلبی ایناست، و الا خود دین اسلام اصلا ببینید ریشه اسلام سلمه، تسلیمه. بله، اسلام یعنی تسلیم. تسلیم در برابر کی؟ تسلیم در برابر خداوند، نه تسلیم در برابر استکبار. در برابر ظلم و استکبار تسلیم خلاف اسلامه.